بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روز پنج شنبه در عراق 79 نفر کشته شدند. فلسطینی ها توافق حماس و فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی را جشن گرفتند. و مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی امروز ادامه می‌یابد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش، گفتگو. امروز جمعه 20 بهمن ماه 1385 خورشیدی و 9 فوریه 2007 میلادی است. هوای نیمه ابری و سرد در بیشتر نقاط ایران، همدان با منفی 6 درجه سردترین شهر ایران و البته گرمترین شهر با 34 درجه اختلاف، ایران شهر با 27 درجه بالای صفر. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. در آغاز خلاصه خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان با خبری از مناطق فلسطینی آغاز میکنم. به دنبال اعلام خبر توافق حماس و فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی در نوار غزه، مردان فلسطینی با شلیک تیرهای هوایی این دستاورد را جشن گرفتند. پس از دو روز گفتگو در مکه، گروهای رقیب فلسطینی حماس و فتح بر سر تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل از این موضوع استقبال کرد و توافق دو گروه رقیب را گامی مهم به پیش خواند. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که این موضوع موجب فرونشاندن خشونت‌های فلسطینیان شود. کشمکش‌های سیاسی و زد و خورد بین هواداران حماس و فتح طی دو ماه گذشته موجب کشته شدن 100 نفر شده است. ایالات متحده اعلام داشت پیش از هر اظهار نظری در انتظار جزئیات این توافق خواهد ماند. واشنگتن میگوید برای حمایت آمریکا از هر دولت جدید فلسطینی آنها باید خشونت را محکوم کنند و حق حیات اسرائیل را به رسمیت بشناسند. در خبر دیگر، مذاکرات شش جانبه با هدف پایان دادن به جاه طلبی های هسته‌ای کره شمالی امروز در پکن ادامه یافت. مذاکره کنندگان در پایتخت چین احتمال می‌دهند کره شمالی پذیرش مقدماتی و اجرای توافقنامه سپتامبر 2005 برای متوقف ساختن فعالیت‌های اتمی خود را اعلام کند و در مقابل از کمک و ضمانت‌های امنیتی برخوردار شود. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا درباره احتمال توافق در آینده نزدیک اظهار خوشبینی کرده است. گزارش ها از عراق خبر از کشته شدن 79 نفر در خشونت های روز پنج شنبه می دهد. این تلفات و خشونت ها در شهرهای مختلف آن کشور روی داده است، از جمله در فلوجه، اسکندریه، عزیزه، بلاد و بعقوبه. در همین حال پلیس عراق اعلام کرد که اجساد 10 نفر را در شهر شمالی موسل کشف کرده است. این افراد به ضرب گلوله کشته شده بودند. ارتش آمریکا نیز اعلام داشت که چهارشنبه گذشته در نبردی در استان انبار 4 سرباز آمریکایی کشته شدند. و در خبر دیگر، یک تفنگدار دریای آمریکا که پیشتر اعتراف کرده بود در قتل یک عراقی دست داشته است، اقرار به گناه خود را پس گرفت. ترنت توماس به وکیل خود اطلاع داد که از اعتراف خود منصرف شده، زیرا او تنها فرد جوخه بود که اقرار به قتل کرده است. وی عضو واحدی از تفنگداران دریایی آمریکاست که به اتهام قتل یک مرد غیر نظامی عراقی محاکمه می‌شوند. هاشم ابراهیم عواد، مرد 52 ساله عراقی، در اوایل سال 2006 در شهر همدانیه کشته شد.
با تشکر از حسین قویمی که خلاصه تازه‌ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ توافق حماس و فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی، پایان کشتار دو جانبه بین دو گروه. پیوند احتمالی بازداشت معاون شیعه وزارت بهداشت عراق با نقش جمهوری اسلامی ایران در عراق، گفتگو با علیرضا نوری‌زاده. برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی، کتاب و نشر در هفته گذشته. خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. چنان که در خبرها شنیدید، به دنبال اعلام خبر توافق حماس و فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی در نوار غزه، مردان فلسطینی با شلیک تیرهای هوایی این دستاورد را جشن گرفتند. دو روز گفتگو در مکه بین رهبران گروه‌های رقیب فلسطینی حماس و فتح این حاصل شد. توافق این دو گروه برای تشکیل دولت وحدت ملی، توافقی که می‌تواند به کشمکش‌های خونریز سیاسی بین دو گروه در یکی دو ماه گذشته پایان دهد. گزارشی داریم از لیلی صدر.
بنا به گزارش‌ها، دو گروه رقیب فلسطینی فتح و حماس در گفتگوها به منظور حل بحران در سرزمین‌های فلسطینی در عربستان سعودی توافق کردند که پست‌های کلیدی کابینه فلسطینی را به نامزدهای مستقل واگذار کنند. به گفته مقام‌ها، این اقدام یک گام مثبت در جهت تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی محسوب می‌شود. بنا به گفته منابع نزدیک به مقام‌های فتح و حماس، دو گروه در مورد نامزدهای وزارت دارایی و امور خارجه به توافق رسیده‌اند. وزارت کشور نیز در تشکیلات خودگردان فلسطینی به یک شخص مستقل از دو حزب واگذار خواهد شد، اما دو طرف هنوز در مورد نامزد این مقام به توافق نرسیدند. رسیدن به توافق میان فتح و حماس میتواند به درگیری‌های مرگبار میان طرفداران این دو گروه که از ماه دسامبر تا کنون به کشته شدن بیش از 90 فلسطینی منجر شده است پایان دهد. این اقدام همچنین ممکن است باعث لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت فلسطینی به رهبری حماس شود. اسرائیل و ایالات متحده میگویند پیش از آن که تحریم‌ها علیه دولت فلسطینی لغو شود، حماس باید خشونت را کنار بگذارد، اسرائیل را به رسمیت بشناسد و قرارداد صلحی را که توسط مقام‌های فلسطینی پیش از به قدرت رسیدن حماس به امضا رسیده بود را قبول کرده و آن را اجرا کند. گفتگوها در نشست مکه در روز پنجشنبه بیشتر بر یافتن راهی به منظور جلب توافق دو گروه رقیب فتح و حماس در مورد دولت وحدت ملی فلسطینی متمرکز بود تا شرایط برای لغو تحریم‌ها علیه دولت فلسطینی آماده شود. تعهد به قرارداد صلحی که پیش از به قدرت رسیدن حماس میان مقام‌های فلسطینی و اسرائیل به امضا رسید، به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل است. حماس تا کنون رسماً از این مسئله سر باز زده است. منابع فلسطینی میگویند حماس اعلام آمادگی کرده است که به قرارداد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان عمل کند، با این شرط که قرارداد مغایر با منافع فلسطینیان نباشد. اما محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای تضمین لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه فلسطینیان، خواهان صدور یک بیانیه از سوی حماس است که در آن تعهد حماس به قرارداد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به طور شفاف ذکر شده باشد. منابع فلسطینی میگویند میانجیگران از عربستان سعودی در نشست روز پنجشنبه از حماس خواستند که با کلمه تعهد به قرارداد موافقت کند تا از مخالفت آمریکا با لغو تحریم‌ها جلوگیری شود. یک مقام حماس روز پنجشنبه گفت به احتمال زیاد بحران موجود حل خواهد شد، اما قاضی حمد، سخنگوی حماس، در مکه بار دیگر بر این مسئله تاکید کرد که حماس اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. هر گونه توافقی که در طول گفتگوهای روز پنجشنبه در مکه حاصل شود، باید از سوی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خالد مشعل، رهبر حماس، و اسماعیل هنیه، نخست وزیر فلسطینی به تصویب برسد. انتظار می‌رود نتیجه توافق نهایی روز جمعه اعلام شود.
لیلی صدر گزارش می‌داد. و اما در عراق، روز پنجشنبه نزدیک به 80 تن در درگیری‌های فرقه‌ای کشته شدند. یکی از گروه‌های فعال در این کشتارها سپاه مهدی به رهبری مقتدی صدر روحانی جوان شیعه است. بامداد دیروز پنجشنبه همچنین در ادامه بازداشت‌ها در عراق، حکیم الزاملی، معاون وزیر بهداشت عراق، بازداشت شد. او ظاهراً به دلیل عضویتش در گروه مقتدی صدر بازداشت شده است. اما چند پرسش بلافاصله در برابر خبر این بازداشت قرار می‌گیرد. اینکه گروه مقتدی صدر که به اصطلاح شاخه شبه نظامیش با نام سپاه مهدی فعالیت می‌کند، در ائتلاف سیاسی در عراق سهم دارد و طرفداران و اعضای این گروه در پارلمان عراق نماینده دارند. چه شد که الزاملی، معاون وزیر بهداشت، بازداشت شد و کسی دیگر؟ دوم اینکه بازداشت الزاملی در ادامه روند بازداشت‌هایی است که از ماه پیش با بازداشت 5 ایرانی در شهر اربیل در کردستان عراق آغاز شد. 5 نفری که در اربیل توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شدند و دولت ایران میگوید دیپلماتن و آمریکا میگوید از مسئولان امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایرانند. این روند بازداشت‌ها یا با هم مرتبطند؟ گفتگویی داریم در این زمینه با دکتر علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. با ما باشید. آقای دکتر نوریزاده، حکیم از زاملی، معاون وزیر بهداشت عراق و مدیر کل این وزارتخانه، از اعضای ارشد گروه سیاسی، اگر بشود گفت گروه سیاسی مقتدی صدر است که بازداشت شده است. با توجه به اینکه طرفداران مقتدی صدر همچنان تعدادشون در پارلمان و گویا در دولت عراق عضویت دارن، چه شد که حکیم زاملی بازداشت شد؟
آقای حکیم زاملی از کسانی بود که در گروه جیش المهدی یا سپاه المهدی یکی از فرماندهان اصلی بود. برای اینکه درک بکنیم چه جایگاهی داشت، اول باید ترکیب سپاه المهدی رو شناخت و گروهی که دنبال مقتدی صدر افتادن. دقیقاً 3 گروه بودن. گروه اول افرادی بودن از زندانیان آزاد شده ابو غریب و همینطور افرادی که سوابق شرارت و اعمال سوء داشتن. دسته دوم جوانان بسیار متعصب شیعه عرب بودند که در همون تبلیغاتی که اون زمان راه افتاده بود که شیعه های صفوی، لقبی که به شیعه هایی که با ایران در ارتباط بودن داده بودن، اینها دارن میان و در واقع عبدالمجید خویی به این دلیل کشته شد که او رو فردی از این نوع می دانستن، عجم های شیعه. و سرانجام دسته سوم افرادی بودند که بسیاریشون در ایران بودند، زمانی در مجلس اعلی یا در حزب الدعوه فعالیت میکردن ولی بعد جدا شده بودن از اینا و اینا در مقتدی صدر یک رهبر دیگری دیدن که جدایی از رهبران سنتی بود، اولا عرب بود، عراقی بود و در برابر گروه های وابسته به ایران هم میستا. اینا به سرعت رهبری جیش المهدی رو به دست گرفتن.
با توجه به اینکه میدانیم که مقتدی صدر خودش یک سال بعد از حمله نظامی آمریکا، بیش از یک سال بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق، یعنی در اوت 2004 به ایران رفت و گزارش مفصلش رو بعضی از رسانه‌ها از جمله نیوزویک نوشتن و منتشر کردن و مناسباتی با جمهوری اسلامی به هر حال داشت، چگونه است که اختلافی که می‌فرمایید او با یا طرفداران او با شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی ایران دارن؟
بله، اینی که عرض می‌کنم خدمتتون مربوط به اوائل تشکیل جیش المهدی، یعنی قبل از اینکه ایشون به ایران سفر بکنه. ایشون به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله خمینی در اولین خرداد بعد از سرنگونی صدام حسین یه سفر کوتاهی به ایران داشت که طی این سفر با آقای هاشمی رفسنجانی ملاقات کرد و در همان زمان گفته شد که دولت ایران مبلغی به عنوان کمک به او داده. از این به بعد مقتدی صدر محتاط‌تر بود در رویارویی با ایران و بعد به مرور چون قدرت گرفت و افرادی که دور و برش بودن در کار سیاسی در عراق مشارکت کردن، جنبه بیطرفی یا مقابله با ایران رو به کلی کنار گذاشت، وارد یک اتحاد بسیار گسترده با ایران شد. منتها امریکایی‌ها بعد از دستگیری 5 ایرانی در اربیل و اینطور که گفته می شود، مطبوعات عراق میگن، شخصیت‌های عراقی میگن، اطلاعاتی این 5 تن به امریکایی‌ها دادن که 5 روز بعد از دستگیری اونا منجر به دستگیری 600 تن از افراد جیش المهدی و یکی از معاونان آقای مقتدی صدر شد و بعد از اون شکار افراد جیش المهدی شروع شد که اوجش رو ما دیدیم که همین دستگیری معاون وزارت بهداری عراق هست، آقای زاملی، که ایشون یکی از فرماندهان مهم جیش المهدی بود و در عملیاتی که علیه سنی ها می شد به دفعات نام آقای زاملی به عنوان کسی که در این عملیات رهبری رو بر عهده داشته بر زبان ها آمده بود.
و آقای نوریزاده، چقدر می شود مربوط دانست این بازداشت رو به آنچه که ربودن جلال شرفی دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی در بغداد گفته می شود؟
آقای جلال شرفی مطابق باز اطلاعاتی که در دست است و حتی بعضی از مطبوعات و حتی رسانه‌های الکترونیکی عراق بهش اشاره کردن، ایشون نماینده وزارت اطلاعات در عراق بوده که در پوشش دبیر سوم سفارت وارد عراق میشه. همینطور همزمان می‌بینیم در امریکا دادستانی قراری صادر میکنه علیه یکی از فرماندهان یا مسئولان بلندپایه حزب الدعوه که عضو مجلس عراق هست و این فرد متهم است که جریان بمبگذاری به سفارت ایالات متحده در کویت رو طراحی کرده. برابر این میخوام بگم امریکایی ها دست به یک سلسله دستگیری ها و پیگرد ها زدن که به نوع اینا با هم در پیونده و در نهایت رشته اینا به تهران وصل میشه، چون در اون زمان که این بمبگذاری شد در سفارت امریکا در کویت همه جا گفته میشد که اینا از تهران هدایت شدن، چون حزب ادعوه ستاد اصلیشون زمان در ایران بمبگذاری در اواسط دهه 80 بود. و بنابراین ببینید تا چه زمان آمریکایی‌ها عقب رفتن.
بله، دکتر علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در گفتگو با رادیو فردا. در ادامه این مجله بامدادی گزارش هوای کشور را از همکارمان فریبرز سروش خواهیم داشت. خبرهای ورزشی گزارشگر و مفسر قدیمی ورزش حبیب روشنزاده را میشنویم. برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی را خواهیم داشت که به کتاب و نشر در هفته‌ای که گذشت میپردازد. و در پایان هم مرسده فهیم برای ما از رویدادهای مهم تاریخی در روزی چون امروز خواهد گفت. مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه میدهیم.
هوای امروز.
بررسی نقشه‌های هواشناسی نفوذ توده هوای سرد را به نیمه غربی ایران نشان می‌دهد که افت دما، وزش باد و کاهش ابر از اثرات آن است. اما در نیمه شرقی هم سامانه بارشزا مستقر خواهد شد که وزش باد و بارش برف و باران همراه دارد و ضمن خروج از مرزهای شرقی کاهش دما را هم به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل صاف تا قسمتی ابری، در پاره نقاط نیم ابری و آسمان استان‌های اصفهان، ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان مرکزی و همدان صاف و آسمان استان‌های سگانه خراسان و سیستان و بلوچستان هم نیمه ابری، توأم با بارش‌های پراکنده و به تدریج کاهش از میزان ابرها پیش‌بینی شده. برای استان‌های دیگر هم آسمانی صاف در برخی مناطق، وزش باد و در طول روز همراه با ظهور لکه‌های ابر برآورد شده. در همین حال آسمان تهران هم صاف در برخی ساعات قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم اعلام شده. در این شهر بزرگ دماسنج اقدسی در شمال شهر حد اکثر دما را 10 درجه و حداقل را 2 درجه و دماسنج مهرآباد در جنوب شهر نیز حد اکثر دما را 12 و حداقل را 4 درجه نمایش داده. در جدال دمای شهرها هم همدان با 6 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 27 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران پهناور بودند.
گزارش هوای کشور را از فریبرز سروش شنیدیم. امیدوارم جمعه آرام و شادی را آغاز کرده باشید. اما خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. بعد از ظهر امروز هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با انجام 8 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها دنبال می‌شود. شاهبیت بازی‌های امروز دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان است در ورزشگاه آزادی تهران. دو تیمی که فینالیست دوره پیش جام حذفی بودند و اینک برای رده سوم جدول لیگ برتر با یکدیگر رقابت دارند. سایپا پیچ‌آهنگ مسابقات دیداری جالب خواهد داشت با تیم سبا باتری. علی دایی که سال پیش عضو سبا باتری بوده اینک در مقام مربی و بازیکن رهبری سایپا را به عهده دارد. استقلال تیم دوم جدول میهمان فجر شیراز است در ورزشگاه حافظیه با زمینی ناهموار. مس کرمان با زوباهن در اصفهان پیکار دارد و پاس تهران در اهواز با تیم ته جدولی فولاد خوزستان روبروست. استقلال اهواز هم به تهران آمده برای دیدار با تیم فانوس به دست راه آهن که ما قبل آخر است. پیکان در انزلی مقابل ملوان قرار می‌گیرد و ابو مسلم در مشهد پذیرای برق شیراز است. تیم ملی تنیس ایران امروز در کویت در چارچوب مسابقات تنیس جام دیویس با تیم ملی تنیس کویت روبرو می‌شود. در تیم ملی تنیس ایران اشکان شکوفی، روزبه کامران، شهاب حسنی و سعید احمدوند عضویت دارند. سال پیش نیز ایران و کویت در مسابقات جام دیویس منطقه آسیا با یکدیگر پیکار داشتند که کویت پیروز شد و ایران از دور مسابقات کنار رفت. در آلمان امشب هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور یا بوندسلیگا 1 با یک مسابقه در هانوفر آغاز می‌شود. هانوفر تیم وحید هاشمیان که در جای 8 جدول قرار دارد با تیم رده 11 یعنی وولفسبورگ روبروست. آنگونه که سایت اینترنتی باشگاه هانوفر اعلام کرده، نام وحید هاشمیان ملی‌پوش ایرانی تیم در فهرست بازیکنان آغاز کننده بازی دیده می شود، ولی هیچ چیز تا آخرین لحظه قطعی نیست. مسابقه هانوفر با وولفسبورگ ساعت 11 امشب به وقت ایران آغاز می شود. در ایتالیا دستگاه‌های امنیتی کشور به 6 استادیوم مجوز برگزاری مسابقات فوتبال دادند با حضور تماشاگر، ولی این مجوز شامل حال ورزشگاه سان سیرو میلان که بازی‌های دو تیم معروف انتر میلان و آس میلان در آن برگزار می‌شود نخواهد شد، زیرا به گفته مقامات امنیتی شرایط استادیوم سان سیرو با استانداردهای امنیتی همخوانی ندارد. هفته گذشته یک افسر پلیس در جریان حوادث پس از مسابقه دو تیم پالرمو و کاتانیا در جزیره سیسیل کشته شد که لغو مسابقات فوتبال را در ایتالیا به دنبال داشت. و سرانجام تیم ملی فوتبال آمریکا در یک مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال مکزیک را با 2 شکست داد. هر 2 گل آمریکا در نیمه دوم وارد دروازه مکزیک شد. بازی در شهر گلندل واقع در ایالت آریزونا برگزار شد و بیش از 62,000 تماشاگر داشت.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:21:30 بامداد جمعه مجله بامدادی رادیو فردا را با برنامه ویژه جمعه های فرج سر کوهی ادامه می دهیم.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته با انتشار کتاب سوم از مجموعه 3 خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی اثر ارزشمند جولیان جینز، متن کامل یکی از تفکر برانگیزترین آثار معاصر در عرصه شناخت شناسی در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت. این کتاب با بررسی برخی مفاهیم بنیادین فرهنگ بشری از آغاز تا سالهای پایانی قرن 20 نسبت عقل نقاد، خودآگاهی و بینش علمی را با میراث دینی و تفکر خردگریز تحلیل می کند. در 6 فصل کتاب کارکرد شک آگاهانه در ارتقاء فرهنگ بشری و چالش عقل نقاد با یقینهای نقد ناشده تحلیل شده است. نویسنده بران است که فرهنگ بشری در آستانه قرن 21 آمادگی آن را دارد که با رها شدن از تفکر دوبنی و ذهنیت دو جایگاهی گذشته میراث ذهنی خود را نقد کند. مجموعه 3 خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی را گروهی از مترجمان از جمله دکتر خسرو پارسا، پژوهشگر معتبر ایرانی، به فارسی برگردانده.
دنیای نشر،
شعر را چگونه بخوانیم؟ مجموعه ای از مقالات شاعر مطرح معاصر کاظم سادات اشکبری درباره شعر و شاعری منتشر می شود. اشکبری از دهه 40 تا کنون مجموعه شعرهای شبها از دم صبح، با ماسه های ساحل، آن سوی چشمنداز، از برکه ها به آینه، رگبار آفتاب، 4 فصل و در کنار جاده پاییزی را منتشر کرده است. چاپ دوم کتاب قاصد روزان ابری اشکبری درباره نیما، فروغ، سپهری و شاملو نیست در دست انتشار است.
دنیای نشر،
مجوز انتشار کتاب مهره مهر تعلیق دوران فرخزاد صادر شد. مهره مهر تحقیقی است درباره میترائیسم. آیین میترا در متن فرهنگ اقوام آریایی پدید آمد، در دوره ساسانیان در ایران به اوج رسید و دامنه نفوذ آن تا مرکز امپراتوری روم گسترش یافت. کارشناسان تاریخ ادیان برانند که میترائیسم در پیدایی و شکل‌گیری آیین‌ها، باورها، مراسم، مفاهیم و اساطیر مسیحیت نقش و سهم بزرگی داشته است.
دنیای نشر،
انتشار کتاب غزل‌های سعدی به تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی در هفته گذشته بحث درباره شیوه تصحیح نسخه های خطی آثار کلاسیک فارسی را به بحث روز برخی محافل آکادمیک ایران بدل کرد. محمد علی فروغی، ادیب و پژوهشگر نامدار ایرانی، نخستین کس بود که آثار سعدی را بر مبنای نسخه خطی ابوبکر بیستون تصحیح و منتشر کرد. کارشناسان روایت فروغی را یکی از بهترین نمونه‌های تصحیح آثار کلاسیک ارزیابی می‌کنند. دکتر یوسفی نسخه خطی موجود در موزه آستانه قدس رضوی را که در سال 766 هجری نوشته شده است، مبنای تصحیح غزلیات سعدی قرار داد. در نشستی که به مناسبت انتشار غزل‌های سعدی به روایت دکتر یوسفی در شهر کتاب برگزار شد، چند تن از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استادان دانشگاه با مقابله روایت فروغی و یوسفی درباره شیوه این دو محقق برجسته سخن گفتند. غلام حسین یوسفی در سال 1306 در مشهد چشم به جهان گشود و پس از اتمام تحصیلات خود در زبان و ادب فارسی در دانشگاه مشهد به تدریس پرداخت. از آثار یوسفی میتوان به کتاب‌های چون ابو مسلم سردار خراسان، کاغذ زر، تحقیق درباره سعدی و شیوه نقد ادبی اشاره کرد. دکتر یوسفی در سال 1369 رخت از این راه برکشید.
برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی را شنیدیم. اما با مرسده فهیم به جایگاه امروز در تاریخ می نگریم.
در روزی چون امروز،
صد و شصت سال پیش در روزی چون امروز، میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم با کفایت ناصرالدین شاه از صدارت عزل شد. وی در دوره صدارت کوتاه خیش دست به اصلاحات بسیاری زد. تأسیس مدرسه دارالفنون در تهران یکی از اقدامات فرهنگی امیرکبیر بود. 28 سال پیش در روزی چون امروز، در 20 بهمن سال 1357 خورشیدی، در حاشیه تظاهرات و شورش‌های خیابانی، گروهی از مردم تهران در حمایت از قانون اساسی و دولت شاپور بختیار ورزشگاه امجدیه گرد آمدند و دست به تظاهرات زدند. در همین روز افراد گارد شاهنشاهی به پادگان نیروی هوایی حمله کردند که با مقاومت شدیدی روبرو شدند. آیت الله خمینی دولت دکتر بختیار را غیرقانونی اعلام کرده بود. 57 سال پیش در 9 فوریه سال 1950 میلادی، سناتور جوزف مک‌کارتی بیش از 200 تن از کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا را متهم به عضویت در گروه‌های کمونیستی کرد. از آن روز نزدیک به یک دهه که دوره مک‌کارتیسم خوانده می‌شود، مبارزه با کمونیست‌ها در آمریکا آغاز شد. 9 فوریه سال 1874 میلادی، ژول میشله، مورخ فرانسوی، در 75 سالگی درگذشت. وی بر نوشتن تاریخ فرانسه 30 سال وقت صرف کرد و جزئیات تحولات و وضعیت روحی مردم آن کشور را به رشته تحقیق درآورد. خطوط هوایی روسیه ایروفلوت در 9 فوریه سال 1932 میلادی آغاز به کار کرد و طی مدت کوتاهی به بزرگترین شرکت هواپیمایی اروپای شرقی تبدیل شد. در 9 فوریه سال 1984 میلادی، یوری اندریوف پس از 15 ماه حکومت بر شوروی سابق در سن 70 سالگی درگذشت. شیخ نشین رسال خیمه در 9 فوریه سال 1972 میلادی به اتحادیه امارات عربی در جنوب خلیج فارس پیوست.
باید دموکراتیک آن اداره بشه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
بهمن 57، 28 سال بعد.
رشته برنامه های ویژه رادیو فردا
هر روز در ساعت 8 بامداد و 7 بعد از ظهر، فقط از رادیو فردا.
خب امیدوارم 30 دقیقه دیگر هم شنونده رادیو فردا باشید که بتوانید بخش سوم این رشته برنامه را که همکنون آگهی آن را شنیدید گوش دهید. سپاسگزارم که در 30 دقیقه گذشته همراه ما بودید و امیدوارم که جمعه آرام و شادی را آغاز کرده باشید. تندرست باشید، سالم باشید، شاد باشید. روز و روزگار خوش.